قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش و یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی‌وسومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران.
قدیما، اون یعنی خیلی قدیما، آدم ها آبو از چاه میکشیدن بیرون و به خاطر همین قدرشو میدونستن. اما حالا چی؟ چی رو باز میکنی؟ خیلی راحت و سریع و هلو بیا برو تو گلو، آب تو دسترس همه هست.
در گذشته چاه میکندن، چاه، تا بیاید آب از عمق چاه. حال که شیر است و این آب زلال، مصرف ناجور آن است اشتباه.
یادش به خیر اون زمانا آب کشاورزی میراب داشت. نصف شبا با دقت آب و بین زمینای کشاورزی تقسیم میکردن. ولی حالا چی؟ بعضی زمینای کشاورزی کوچیک و بزرگ شخصی و دولتی با عدم مدیریت درست آب و روش‌های غیر علمی آبو مثل آب خوردن هدر میدن. قدیما قدر آبو بیشتر میدونستیم. بزرگترا میگفتن آب روشناییه.
خانومی یا آقایی که شمایی،
خب،
لب دریا، کویر یا هر کجایی، مکن مصرف به شکل بی‌رویه، که باشد آب عین روشنایی.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع کنیم. رفقای جوان من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستی روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی هم با افتخار میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. الان اینجوریه که همه یا عینکیان یا عینکی بودن. عینکی بودن یعنی چی؟ یعنی یه نمره چشی داشتن، بالاخره عذیب بودن، دوربین بودن، نزدیک بودن، یه دهمی، دو دهمی، یکی، یک و نیم، یه همچین چیزی بوده. رفتن اصلاح کردن چجوری با عملهای مختلفی که هست. و خیلی هم هستن که الان عینک میزنن میگن چجوری برم این نمره چشه رو بردارم. اگه تو این دسته ها هستی امروز ویژه ما رو گوش کن. کلی عمل مختلف وجود داره، کلی راه حل متفاوت و متنوع وجود داره برای اصلاح کردن نور چش شما یا اصلاح اون عیوب انکساری که هممون شنیدی. میخوایم مفصل راجع بهش حرف بزنیم. 3881 پیامک سوالتون رو بپرسید، 22 65 21 00 زنگ بزنید و آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88. فکر کنم شک دارم، نمیدونم، مطمئن نیستم، فکر کنم که اپتومتریتون به دردمون بخوره. امروز رفتی تنگ نمره چش کردی، اینا که میگه این چپه این راسته بالا پایین و اینا، از اینا برامون بفرستید. یه عکسی از اسکن شبکه چشم اینجوری صدا میده از چشتون، یه عکس میگیره و اینا رو میتونید برامون بفرستید تا حالا پزشکمون به جمعمون اضافه بشه، دقیق ازشون بپرسم که چه نکاتی میتونه کمک کنه به راهنمایی بهتر ایشون برای شما. کجا بفرستید؟ دوباره بگم، پزشکان 88. خب با همدیگه یه کاری بکنیم، از زمان استفاده کنیم، بریم یه خلاصه از برنامه یه دیروزمون بشنویم. دیروز راجع به گره صحبت کردیم، بلکه زندگیش که گره نباشه، تیروئیدش هم نباشه، راجع به گره های خوشخیم و بدخیم تیروئیدی صحبت کردیم، اینکه چی هم چجوری درمان میشن، کیا ممکنه که در شرایط خطرش باشن، مفصل حرف زدیم. اما شما اگه برنامه دیروزمون رو نشنیدید نگران نباشید، یه خلاصه کپسولی اوژانسی رو دور تون در برنامه دیروزمون بچه‌ها براتون آماده کردن، با هم بشنویم. برمیگردیم.
گره های تیروئید در حقیقت همون تومور های تیروئید هستن که از رشد در حقیقت نابجا غیر قابل کنترل یک قسمتی از بافت یا نسج تیروئید ایجاد میشن. این گره ها در حقیقت همون سلول های تشکیل دهنده بافت تیروئید هستن که از کنترل خارج شدن و شروع به رشد نمو میکنن و با بزرگ شدنشون از نظر ظاهری در نای جلوی گردن ممکنه قابل دید باشن و با معاینه توسط پزشک هم قابل لمس خواهم بود. برای این گره ها در حقیقت بافت نابجا یا بافت در حقیقت سرکش قده تیروئید هست که در یک قسمت از تیروئید بنا به دلایل مختلفی
به
وجود اومده. برای گره های تیروئید هم در حقیقت یکی از شایع ترین بیماری های قده تیروئید محسوب میشن که بنا به دلایل مختلف ممکنه در قسمت های مختلف تیروئید به وجود بیاد. گره های تیروئید ممکنه در یک گوادر کمکار هم دیده بشن. برای مثال بیمارانی که دچار کمبود شدید یود هستن که در دو سه دهه قبل در ایران خیلی زیاد بود، خوشبختانه امروز کمبود یود در ایران ریشه‌کن شده. یکی از مشکلاتی که در کمبود یود ممکنه به وجود بیاد در مراحل اولیه بزرگ شدن قده تیروئیدی که اسمش بهش میگن گوهاتر ساده، بعد به تدریج که این گره ها یا بزرگی قده تیروئید پیشرفت میکنه و کمبود یود هم قابل جبران نباشه یا فرد دنبال جبران کمبود یود نباشه، این بزرگی قده تیروئید به صورت گره گره در میاد، به صورت توده های متعدد در میاد که اصطلاحا بهش میگن گوهاتر چند گرهی. اگر شدت کمبود یود خیلی زیاد باشه، بزرگ شدن قده تیروئید نمیتونه جوابگوی در حقیقت تولید هورمون های مورد نیاز فرد باشه. بنابراین تولید هورمون های تیروئید در قده تیروئید کاهش پیدا میکنه.
بله.
به فرد مبتلا به سمت کمکاری قده تیروئید پیش میره.
اینجا در ساختمان پزشکان حرف فقط حرف سلامتی شماست.
پریشب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوب چوب، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه پس ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید.
و اما پزشک امروزه. امروز در کنار جناب آقای دکتر سید حسام هاشمیان، جراح چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه لیزیک و آب مروارید هستیم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیشون. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
قربون شما، خیلی متشکرم کنارمون. آقای دکتر خوشتیپا، یعنی خوشتیپ درجه یک اومدن کنار ما نشستن و خوشحالیم که انقدر خوشخنده خوشرو با روی گشاده ایشون در کنار ما که میتونیم ازشون راهنمایی بگیم. دکتر این برق برقیه چیه رو کتتون؟ نشان دانشگاه تهرانه. خیلی شیکه، خیلی شیکه، یعنی خوشگله ها، یه چشو میدوزه قشنگ. آره مشابه میدین چی میگه تو گوش من؟ میگه اونی که میبینی اونجاست برای اون دکتر هست که خیلی دکتر هست. خیلی متشکرم دکتر ازتون که کنارمونین. میخواییم با کمکتون راجع به انواع عملهای اصلاح عیوب انکسادی چش صحبت کنیم. این عمله مختلفی که میریم سراغش، اینا رو میخواییم که ازتون راهنمایی بگیریم. یه خلاصه 30 ثانیه به همون میگید که قراره چیا رو بشنویم، کلیت صحبتمون چی هست؟
ببینید شما اگر بخواید عینک رو بردارید، حالا بسته به شرایط چشمتون، باید اون تراشی رو که روی شیشه عینکتون انجام شده، حالا به طور کلی بخوام بگیم روی قرنیه‌تون انجام بشه. حالا با روش‌های مختلفی هست، بسته به ضخامت قرنیه، بسته به سن، بسته به شکل قرنیه، بسته به شماره چشم، از یک جراحی که در سطح چشم هست مثلا لازک یا پی آر کی یا ترنس پی آر کی، تا یه جراحی که با یک برش همراه میشه مثل فمتولیزیک و فمتو اسمایل و در نهایت لنزهای داخل چشمی و در نهایت حالا تو بعضی از سنها یه جراحی شبیه جراحی آب مروارید که اون هم میتونه شما چشم رو اصلاح کنه. اگه جراحیاشو بخوام بگیم یه همچین رنجی داریم.
پس راجع به همه انواع جراحی صحبت کنیم، این که اصلا ما خودمون اجازه داریم انتخاب کنیم، پزشک باید تشخیص بده، مفصل میخوایم حرف بزنیم. یه سوال ازتون بپرسم، شما نبودید من فضولی کردم، گفتم که برای راهنمایی بهتر شما اپتومتری بفرستن، اسکن شبکی قرنیه بفرستن. آره دیگه چیا دکتر میتونه کمک کنه به راهنماییتون؟
عملا منظور همون شماره چشم هست و هر اسکنی که از قرنیه باشه، این دوتا خیلی کمک کننده است. خب قاعدتا سن بیمار هم خیلی کمک کننده است.
پس سن رو بگید، این دوتا رو هم بفرستید. امروز با کمک آقای دکتر سعی میکنیم که حداقل یه شروعی برای درمان و اصلاح این ای بی که چش داره و نمره که چشتون داره با هم دیگه برداریم. کجا بفرستید؟ در پزشکان 88 در فضای مجازی، اونجا که میری لایک میکنی، قلب میفرستی، آتیش میفرستی، همونجا دقیقاً همونجا برو جستجو کن، ما رو زربینه رو بزن، یا بزن پزشکان 88 انگلیسی یا فارسی سرچ کن و جستجو کن که ساختمان پزشکان رادیو جوان. آهان اینو بگم راستی، چون راجع به چشمه و خوندن تمام اون اعدادی که روی اسکن شماست برای آقای دکتر خیلی مهمه، لطفاً با کیفیت بگید که بتونیم نشونشون بدیم و شرمندگی شما نشیم. ایشالله هم که اینترنت حلزونی و لاک پشتی ما امروز یاری کنه، بتونیم که عکس‌ها رو باز کنیم تا 11 ما رو از دست ندید.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله، شنبه تا چهارشنبه
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-03. ضمناً شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید، جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
دکتر هاشمیان، میگم که من میخوام چشمو عمل کنم، نمره چشمو بردارم، بعد پی آر کی اسمش با کلاس تره، میرم میگم اونو انجام بدید، میشه؟
ببینید من اگر اجازه بدی کوتاه خدمتتون عرض کنم که هر کدوم از شما را هر کدوم از این عملها برای چه کسی بیشتر شماره مناسب است و چه شماره. ببینید عرض کردم این جراحی که با لیزر انجام میشه همشون هدفشون اینه که شما قرنیه‌تون یه شکلی تراش بدید که شکل عینکتون حالا به طور کلی بخوایم بگیم بشه و دیگه اون عینک رو نزنید. خب یه سری از افراد هستن که نزدیک بینن، این نزدیک رو میبینن، دور رو نمیبینن. این کسی که دور رو نمیبینه میگن بهش نزدیک بین، یعنی نزدیک رو میبینه.
اون چیزی که میگن اون مثبت همونو دارن میگن بهمون. آره
این نزدیک بین یعنی نزدیک رو میبینی،
درسته؟ دوربین هم که
دوربین یعنی نزدیک رو نمیبینی. خب اون کسی که دوربین البته تو سنهای پایین نزدیک رو میبینه، ولی باید فشار بیاره به چشمش. دیدید مثلا زوم میکنیم تا بتونیم جلو رو ببینیم،
انگار ماشین تو سربالایی داره میره.
دقیقاً همینطوره که برای آوردن به هرچی جلو تعمیری سخت‌تر میشه. این کسی هستش که شماش دوربین، حالا به طور کلی که بخواید بگین.
بله
ببینید، یه سری افراد هم مثلا که آستیگمات یعنی توی یک محوری شماره داره چشمتون، یعنی شما اگر به مثلا عددهای ساعت نگاه کنید، مثلا 6 و 12 و تار میبینید، بقیه‌اشو خوب میبینید، اینو بهش میگن آستیگمات، که حالا روی این شماره اضافه میشه. شما میتونید نزدیک بین باشید و آستیگمات، دوربین باشید و آستیگمات، به این شکل باشه. به طور کلی شما اگر بخواید بگید بهترین کسها برای عمل کسایی هستن که نزدیک بینن، یعنی شما اینکتون وردید اگر تونستید که توی فاصله منطقی کتاب رو بخونید، احتمالا فرض کنید مثلا 2-3 نمرهشون نزدیک بینه و اگر عکستون ایراد کلی نداشته باشه، احتمالا همه این عمدار میتونید انجام بدید.
پس نزدیک بینا کار براشون آسان تره،
یعنی کسی که نزدیک رو میبینه خب خیلی بهتر نسبت به کسی که دور رو میبینه. خب من به طور کلی بگم، حالا چون تقریبا متوجه شدیم که هر کدوم از این شماره چشممون احتمالا کدومی که از این ناس دوربین نزدیک بینه آستیگماته، شماره های نزدیک بینه کم، مثلا زیر شاید 5، زیر 4، زیر 6، و شماره که همراه معمولا با یه درجاتی از آستیگمات هستش دیگه. حالا معمولا هر کسی که چشم ضعیفی یه درجاتی از آستیگماتیسم رو داره.
دکتر من یه پرانتز باز کنم، آستیگمات همون حال نور است که ما میبینیم شب و دور چراغ؟
البته ببینید وقتی عینکشو نزنین دیگه.
آره.
وقتی عینکشو نزنید
پخش میبینید.
دقیقاً. شما فرض کنید هر کسی که چشمش ضعیف هم، یعنی عینک هم نمیزنه، معمولا مثلا یه 75 سم یه نمره آستیگماتی رو که شاید کم و بیش داره. بخاطر همین هم هست که شما ممکنه عینکی رو بزنید که مثلا تو شب واضحه ببینید. یک نکته رو من خدمتتون عرض کنم، ببینید شبا شماره چشم نزدیک بین تر میشه، بخاطر اینکه مردمه که باز میشه از مقدار زیاد بیشتری از قرنی رو نور وارد میشه و این باعث میشه چشم نزدیک تر بشه. میگن نایت مایوپی، میگن نزدیک بینی شبانه. یعنی شما ممکن است تو روز هیچ مشکل نشه باشید، یه شماره داشته باشید که توی شب خودش نشون بده. یک نکته من خدمتتون عرض میکنم، ببینید خیلی ها میان درخواست میکنن که ما از این راهی اومدیم میخوایم همین امروز ماینرش همین امروز عمل بشه. یه قسمتی از ماینه هست که تقریبا باعث میشه اگه شما بخواید دقیق عمل بشید این اتفاق شدنی نباشه که همروز ماینه شید همروز عمل شید، و اونم یه ماینه با قطره است. همونجوری که من خدمت
همون که میریزید چشه بنده خدا تار میشه.
آره. ببینید شما وقتی که از کمپیوتر کسایی که شماشون دوربین مخصوصا عرض کردم که شما وقتی دور نگاه میکنید میبینید، بعد هرچی نزدیکتر زور میزنید تا ببینید. در واقع یه سری عضلاتی که مسئول این زور زدن است شما با اون قطره فلج میکنید و به خاطر همین دیگه اون کسی که میخواد معاینه بشه نمیتونه شماره چشمش رو تغییر بده دست خودش، یعنی اون شماره واقعی چشمش در میاد. یعنی وقتی هم که شما این قطره میزید مردمک باز میشه دیگه، میخواید بخوابید زیر دستگاه لیزر، اون ترکرهای دستگاه که میتونن بفهمن که آره که میتونن بفهمن، در واقع راداری که داره میتونه بفهمه که شما درست نگاه میکنید درست نگاه نمیکنید، لیزر رو کجا بزنه، اونا کار نمیکنن چون مردمکتون باز شد. در واقع مردمک چیزی شبیه این چیزایی که
لنز دوربین دکتر من اسم میکنم شبیه اونا که لنز دیدن یه دیافراگم داره باز و بسته میشه، میزان نور رو تنظیم میکنه.
شما توی فرودگاه هم مشخصات رو دیدید که چک میکنن با مردمک، در واقع همینه دیگه. اون دستگاهی که شما میخوابید زیرش در واقع اجزای مردمکتون رو میبینه و میفهمه که مثلا این چشمتون چرخیده نچرخیده چجوری بزن.
حالا
من بگم
بله 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 شما
ببین... حالا بر اساس اینکه الان ما این شماره ها رو متوجه شدیم بریم سر عملا. ببین اگه شما یه شماره نزدیک بینی داشته باشید تقریبا زیر 4-5-6
بله،
تقریبا توی همچین رنجی با یه آستیگمات کمی، مثلا آستیگمات زیر مثلا 3 شاید، اگه ضخامت قرنیتون خوب باشه اون عمل لازک رو میتونید انجام بدید، یعنی عمل پی آر کی لازک. اینا یه چیزن تقریبا، حالا لازم که عملی هستش که اسمش مونده، خب اون عمله دیگه انجام نمیشه. گذاشتن روی پی آر کی
یه بار میگی کلا چند تا عمله؟
خب همین ببین، یه دونه اون عملی هستش که در واقع لیزر همینجوری از سطح قرنی میتراشه میره و شما یه زخمی رو ایجاد میکنید، یه لنز پانسما میذارید رو چشمتون،
اون میشه لازک،
اون میشه خب. بعد اون لنز پانسما 4-5 روز برمی داره، یه عملی که برای سوزش و درد داره ولی بافتی که از چشم برمی داره کمتره دیگه، یعنی شما هم از سر قرنی برمی دارید و
میری پایین
تا جایی که لازم داره. خب این میشه اون عمله. ببین لازک کاری عملی که قبلا بود اسمش روی مونده لازک یا پی آر کی. خب این اون عمل اولی که سوزش و درد داره، چند روز استراحت داره و یه بافت کمتری از قرنی برمی داره و یه لنز پانسما داره که 3-4 روز بعد برداشته میشه. اون یه عمل دیگه هم هست بهش میگن عمل ترنس، چه ترنس پی آر کی یا عمل ترنس بهش میگن. عملی هستش که در واقع اون قسمت اولین عمل لازک یا پیارکی رو شما با دست انجام ندید، با لیزر انجام میدید. خیلی مزیتی نداره، مزیتش بیشتر برای اینه که دست زده نمیشه به چشم مریض.
تو که دستتون اینجوری کنید نمی لرزه دستتون که خدای نکرده، چون در حد میکرون داریم صحبت میکنیم. الان میگی شما برداشتن آدم مثلا تصورش اینه که یه متر میخوای برداری، ولی خیلی محدود.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. خب این لیزرهایی که خیلی لیزرهای دقیقی هستن که خب
در حد میکرون داریم صحبت میکنیم، درست
دارم میگم؟ در واقع ضخامت قرنیه 500 میکرونه که شما تقریبا شاید مثلا ماکسیمم یه چیزی بوده مثلا 80-90 صد میکرون، همچین حدودی.
عجیبه عدد رو وقتی بهش فکر میکنه.
خب این پس میشه عمل لازکی یا پیار که اگر شما بدون دخالت دست باشه، یعنی قسمت اولش که اون شما سطح میذارید کنارم با لیزر باشه، بهش میگن ترانس پیار که. این پس شد دسته اول عملها که در واقع در سطح لیزر تراش میده، سوزش رو در داره.
بله.
یه ذره دیرش دیرتر خوب میشه، ولی برای شمارهای نزدیک میده با شماره کم خوبه. خب بس این شد عمل لازک. پیار که ترانس پیار جراحی دوم جراحی هستش که خیلی سابقه قدیمی داره که قبلا بهش میگفتن عمل جراحی لیزیک. عمل جراحی لیزیک جراحی بود قبلا که شما یک وسیله شبیه تیغی به اسم میکروکراتون بود که شما یک برش میدید روی قرنیه، یک فلپ ایجاد میشه. فلپ یه چیزی هستش
سطح صاف.
نه 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 فلپ. یعنی شما یک برش میدید در واقع یک لایه بلند میشه در حالی که یک لولا داره، یعنی همه اش رو نمیکنید تا ته. یعنی شما یک سطحی رو یک برش میدید، اینجا یه چیزی بالا پایین میره، این میشه یک فلپ ایجاد میشه. در واقع شما یه لایه رو بلند میکنید، همون لیزر رو این زیر میزنید، زیر این لایه، بعد اون رو میذارید رو سر جاش.
درسته.
اینو بهش میگفتن عمل جراحی لیزیک. الان ما همه رو میگیم لیزیک. آره. این اون چیزی بوده که قبلا بهش میگفتن لیزیک، و لیزیکی که با تیغ یا میکروکراتوم انجام میشده، یعنی وسیله بود به اسم میکروکراتوم که با این برش میاد. خب بعد اومدن گفتن که این میکروکراتومه همون دقتی که شما میگید رو نداره، یعنی میگن که این میکروکراتون یه ذره کند میشه، بافت بیشتری برمی‌داره. بله. محاسبات و اینا به هم میخوره. اومدن با به جای میکروکراتون گفتن شما با یه لیزری این برش اولیه رو بدید، یعنی شما یه لیزر داری که برش رو میده، این بلند شد اون لیزری که بافت برمی‌داره میزنه. خب این شد اون جراحی اون لیزر اسمش شد لیزر فمتو سکند. که الان ما میشنویم که مثلا میگن فمتو لیزیک، فمتو اسمایل. بله. خب بس به جای اون عمل جراحی لیزیکه که ما قبلا داشتیم، یه جراحی اومد به اسم جراحی فمتولیزیک. خب جراحی فمتولیزیک برای چه کسایی مناسبه؟ برای خب بدیش چیه؟ بدیش اینه که یک برش داره که استحکام قرنیه رو یه مقدار میاد پایین. قرنیه بود خیلی استحکام خوبی داشته باشه که میخواد فمتولیزیک کنه. حالا مثلا ضخامتش همینجوری من بخوام بگم بالاتر از 500 میکرون باشه. خب البته مشخصات بیشتری هم داره، چون خیلی همین عکسشون رو به من نشون میدن، میگن من قرنیم 510 میتونم. خب 500 میکرون باشه، یکی از ویژگیاش 500 میکرون.
آره.
یعنی زیر 500 میکرون باشه تقریبا خیلی جالب نیست، یعنی استحکام خیلی به هم میخوره. ما خب عکسی قبل از عمل میگیریم ببینیم که این قرنی میتونه عمل رو تحمل کنه یا نه. پس شد عمل فمتولیزیک با یه ضخامت حداقل مثلا 500 میکرون و یه مشخصات قرنیه خوب. برای چه شماره خوبه؟ برای همون شماره بدا که احتمال برگشتشون زیاد بود، برای شماره آسیگمات بالا، برای شماره مثبت، شمارهایی که در واقع دور رو میبینن نزدیک رو نمیبینن، این شماره هستن که به اون عمل جراحی اولیه خوب جواب نمیدن. علتش که به این خوب جواب میدن به احتمال برگشت کمتر اینه که شما یک برشی دادی یه لایه بودن که اونو گذاشتید سر جاش، اصلا چیزی برای ترمیم وجود نداره. درسته. یه اونجا زخمی داشته که داشت خوب میشد دیگه، اینجا دو تا چیز افتادن رو هم، سطحش هم دست نخورده است. یعنی عملاً ترمیمی توی فمتولیزیک اتفاق نمیفته، و خب ترمیم هستش که در واقع باعث میشه شماره برگردونه دیگه. در نتیجه شما شماره بر نمیگرده تو چشمتون.
اصطلاح برگشت پذیری لیزیک، فمتولیزیک و فمتو اسمایل کمتره، درست متوجه شدم؟
بله دیگه، به خاطر مکانیزمشون که توش ترمیم نداره. آره. کمتره. آره. با دادن همین شماره‌ای رو که احتمال برگشت توش زیاده، میریم به سمت فمتولیزیک و فمتو اسمایل. خب مراقبتش کمتره، مثلا از فرداش تقریبا میره سر کار. ولی خب به هر حال عملی هستش که به خاطر اون برش استحکام رو بیشتر میاره پایین. خب با توجه به اینکه الان مشغله ها و اینها یه زیاد شده، شاید خیلی میرن بهتر
باشه. دکتر من یه چی بپرسم ازتون؟ سوال آخر تو این بخش، کلی حوار تا پیام فرستادن، سوالای مختلف دارن. یه چیزی بپرسم خیلی مهمه، کوتاه بهم بگید یه فاصله بگیریم برگردیم دوباره با هم دیگه تا 11 خیلی کار داریم. فقط قبلش بگم این نکته هایی که دارید میشنوید انقدر با حوصله با دقت دونه دونه مرحله مرحله دارن توضیح میدن بهتون جناب آقای دکتر سید حسام هاشمیان عزیز، جراح چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه هستن و ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. از تک تک نکته ها استفاده کنید، جگیرتون نمیاد به این راحتی ها. آقای دکتر، ما مراجعه میکنیم به پزشک، نمره چش داریم، مثلا من یه نمره 2 دارم یا 1.75 دارم، کارم هم کارمندی روزانه، باید مراجعه کنم، منم که تعیین میکنم چه عملی انجام بدم یا شمای پزشک به من پیشنهاد میدی؟ خیلی چون گزینه ها زیاد، خدا رو شکر برای این اصلاحه، ما هم مسیرهای مختلفی داریم، نمیدونیم کدومشه و هر کدوم انتخاب کنیم فکر میکنیم اون یکی بهتر بوده.
خب ببین، من خدمتتون عرض کردم، شما میگید که فمتولیزیک، من در نهایت عکسو که میبینم میگم که شما با این ضخامت قرنیه با این شماره میتونید مثلا لازق کنید، فمتولیزیک کنید. اگر براتون چند روز استراحت مهم نیست، میتونید استراحت کنید، خب اون دیرتر دیدش خوب میشه، ولی خب در واقع آسیب کمتری به قرنی، در واقع بافت کمتری برمی‌داره، حالا اگر بشه گفت آسیب یا حالا هر چی، دستکاری کمتری تو قرنی انجام میشه. برای شماره کم من بهشون پیشنهاد میدم، ولی من میگم که اگر شما میخواهید که مثلا کاری دارید که نمیتونید چند روز استراحت کنید، خب به هر حال اون گزینه براتون مطرح نیست. عملا یه ذره رنج اصلاح فرق داره، مثلا شما اگر مریض باشید شما چشش مثبت میگید، خب تا اگه لازم کن شما چشش برمیگرده، عملا دیگه گزینه ای نداری. اگر میگه مثلا شما مثبت و آستیگمات میگی، تو گزینت همینه دیگه. اگه کسی مثلا نزدیک بینه میگه، خب تو میتونی فمتوزیک کنی، فمپ لازک یا پیارکی هم بکنی. من یک کوچولو فمتو اسمایل هم بگم.
بله بفرمایید.
اون جراحی جدید تری که حالا از نظر تقدم و تأخر تازه اومده،
اسپلش املاش لبخند دکتر،
بله. فمتو اسمایل در واقع جراحی هستش که خب ما اون فمتو لیزر رو که داشتیم برش رو میدادیم،
بله، سطح و برش میدادیم، زیرش لیزر
میگه. حالا میگه چی؟ میگه که من مثلا میام اون برش رو میدم، اون برش زیرش هم میدم، به جای اینکه اونجا لیزر کنم، شما اون بافتر بردارید مثل یک عدسی از تو چش بکشید بیرون. یعنی میگه که دیگه اون لیزری که تراش میده رو ما نداریم، میگه سطح بالاش رو میذارم، پایینش هم میذارم، یه دونه برش کوچیک ایجاد میکنم، اینو بکشید بیرون. برای شماره های خوبه که نزدیک بین باشن، نزدیک بینای نسبتا بالا، مثلا نزدیک بین 5 و 6 به بالا که گفتیم دیگه برای لازک مناسب نیست،
بله.
برای اون فمتو اسمایل ببینید شماره های مثلا شاید تا مثلا 2 3 و اینها هم انجام میدیم، ولی دیگه واقعا شماره خیلی کم برای فمتو اسمایل مناسب نیست. علتش اینه که اون در واقع عدسی رو که برش میده انقدر نازک میشه که ممکنه یه جاهایی از اطرافش کامل در نیاد. این شد عمل فمتو اسمایل. من اون دو تا عمله لنز رو هم کوتاه اینجا بگم.
در یه دقیقه بهمون بگید، یه سوال بپرسم، یه فاصله بگیریم برگردیم، خیلی سوال پرسیدن دکتر ازتون.
ببینید یه سری یه آدمی هست، فرض مثلا شماره چشمش، حالا تا فیلم تو اسمال ما بگیم مثلا فرض کن از 4 5 یا 2 3 تا مثلا 9 10 یکی یه نفر میاد مثلا شماره چشمش 12 13 مثلا 20، ببین اینا که انتها نداره شماره چشم عملا، یعنی مثلا میتونه 22 باشه 23 باشه، حالا خیلی شایع نیست، ولی به هر حال کسی هستش که شماره چشم، من حالا اونا رو من نمیگم که همه میتونن عمل کنن و مثلا یه نفر شماره چشمش 20 باشه، ولی میخوام بگم چه روشایی وجود داره.
نمره بالای 7 رو الان میخوای بهمون بگی چه روشایی براش؟ خب 6
7 یا شماره ای که حتی همین 6 7 و قرنیه چقدر نازکه که نمیتونه فهم تو اسمایل کنه، چون بالاخره یه ضخامت مینیمم داشته، وقتی شما بافت از قرنیه میخواید وردارید، قرنیه از یه حدی نازک‌تر بشه ممکن استحکامش به هم بخوره، بعد برسه به قوز قرنیه و اینها. شماره های بالاتر میره به سمت لنزای داخل چشمی، یعنی شما مشخصات قرنیه رو میگید، یعنی سفارش میدید، مثلا تصور کنید که یه عینک خیلی کوچولو اینو باز میکنید، چشمتون رو میذارید توی چشم، خب این شماره خیلی بالا میتونه اصلاح کنه و خب به هر حال از نظر احتمال برگشت کمتر. من همیشه به بیمارا میگم که خب این دیگه اصلا شما یه تیکه شیشه است، این که برگشت نداره، بافت بدن نیستش که بتونه ترمیم بشه و برگرد. خب یک عمل دیگه هستش که توی این جراحی ما اصلا به چشم دستی نمیذاریم، بافتی رو ور نمیذاریم، شما این فقط لنز رو میذارید تو چشم. یه جراحی هستش که فرض کن مثلا یه کسی توی سن شروع آب مروارید، خب یه وقتی شما میگید تو چه رنج سنی میشه عمل کرد دیگه، میگید مثلا فرض کن 18 سال تمام به شرط ثابت بودن شماره چشم میشه عمل کرد، تا مثلا 42 3 4 5 50 یا همچین چیزی. ببینید وقتی که آب مروارید داره شروع میشه دیگه شاید بریم به سمت عمل جراحی روی لنز، یعنی این دفعه دیگه لنز چشم در میاریم، یه لنز دیگه میذاریم به جاش که در واقع اون عمل آب مروارید که بعداً میخواد انجام بشه جلوش گرفته میشه. خب توی این جراحی شما دید دورتون رو خوب میکنید، نزدیکتون رو نیاز به عینک هست، چون به هر حال شما اصلا تو آدمی که 45 6 سالشه به بالاست کم کم نزدیک تار میشه بخاطر
پیر
چشم.
بله بخاطر پیر چشم.
خب یک کسی هستش میگه که مثلا خب دور و نزدیکم خوب بشه، اونم آب مروارید که لنزر در ورد یه لنزی میذارید که لنز سه کانون است که دور و نزدیک رو درست میکنه. خب این شد کل قضیه
همه رو
از اول تا آخرش به صورت خیلی فشرده.
آره علی هم همه رو گرفته، یه بخش زیادی از صحبت آقای دکتر رو گرفته، در فضای مجازی قرار میدیم. یه بار یه بار پرونده که این داستان عملها رو امروز بستیم با کمکتون دیگه، خیالمون راحت میتونیم هر کی از اون اینا رو پرسید همینو براش فوروارد کنیم، همینو براش با